بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هفته گذشته بحثی که با شما داشتیم بررسی ادله نفیه، یعنی نفی مشروعیت، عرض کردم در این راستا هم به عقل متکی به تجربه استناد شده، هم به برخی از روایات. بلا ما ندیدیم کسی به اجماع تمسک کنه یا به قرآن. بحث عقل صحبت شد و نهایتاً عرض کردیم عقل دلالت نداره بر نفی مطلق، چون در احکام عقلی، من میخواستم این نکته اصولیش روشن بشه، در احکام عقلی مستحضرید ملاکات، مناطات، یا بگید حکمت، خودش میشه موضوع. به تعبیر فقه و مصلحت ما میشه مصلحت معیار. به همین خاطر با اون ملاک حکم میاد، با اون ملاک حکم میره با رفتنش. مثلا اگر ببینید عقل به شما گفت که سیگار ضرر داره، نباید استفاده کنید، یعنی سیگار مضر، کل مضر حرام، پس سیگار حرام. حالا اگر یه جا بین هزار نفر یه نفره که سیگار برای ضرر نداره، دستگاه تنفسش یه جوریه که سیگار برای ضرر نداره، این حکم دیگه برای اون نمیاد. نمیشه بگید مضرون حکمته، همین که غالبا باشه بسه. نه، میگن از سیگار و حرام لعنه و مضر، در واقع معناش اینه که المضر رو حرام، یه جام که نباشه دیگه حکم نمیاد. اما خب در مسائل شرعی مستظر اینجوری نیست. در مسائل شرعی یه مصلحت، یه حکمت، باز به تعبیر فقه و مصلحت میتونه مصلحت مبدع باشه، یعنی مصلحت شروع، ولو ممکنه مصلحت معیار نباشه. به همین خاطر میگن حکمت حکم میاره ولی با رفتنش نمیبره. خب اگر گفتیم در بحث تشکیل حکومت هم این زدگی مردم، بدبینی مردم به خاطر تشکیل حکومت از دین، از اعتقادات، خب بله، اگر یه جای این محضور بیاد تابع او میشه. اما نقطه‌ای که امروز میخوام تتمتن عرض کنم فضلا و تو برگتونم نیست، بعد دیدم دیگه ما رفتیم سراغ روایات، دیگه جا نیست که تو برگه دی، بعد خودتون اضافه کنید. بله، من این مقدار قبول دارم و معتقدم انصاف اقتضا میکنه که بگیم این که لازمه تشکیل حکومت چنین بدبینی نیست، نهایتا غالب هم باشه حکم نمیشه دائمی کرد. بله، این هست که به تعبیری باید با کدام قرائت از دین، با کدام رهبران، رهبر یا رهبران، و با کدام نیروها. خب حالا اگر یک کسی نگاهش به دین نگاه طالبانیزم باشه، نگاه خوارج باشه، یا مثلا قرائتش ممکنه قرائت مفتوحی باشه، باز باشه، اما رهبران حکیمی و مدیران حکیمی نیستن، یا نیروهایی نیستن که بخوان این قرائت صحیح رو بار کنن، خب بله، این باز میفته تو همون قسمت، یعنی میفته تو همونی که بگیم خیلی وقتا اینطوری هسته، اینا که کار میدانی هم نشده که میگن غالبا اینطور بوده. من گاهی تو همین چند روز با خودم فکر میکردم که خب خیلی از حکومت ها به نام شیعه در قالب شیعه آمد، درست نقاط ضعف هم داشت، اما خیلی وقتا هم کارهای بزرگی انجام دادن. خب ما آل بویه رو داریم، همدانیان رو داریم، حلبیان رو داریم، ادریسیان رو داریم، اگر شیعه رو توسعه بدیم اسماعیلیه رو داریم، فاطمیون مصر رو داریم، مرعشیون شمال رو داریم. خیلی حکومت ها بودن، البته گاهی وقت هم خب مفاسدی بود، اما خیلی وقت ها شیعه مدیون حرکات اونهاست. یعنی اینجور نبوده که هم تو بگیم مردم بدبین میشن، اون مقدارم که هست از بین میره، باید یک کار دقیق تری بشه. ضمناً ما شکل خاص هم که تا الان بحث نکردیم، ببین من هی اینو تکرار میکنم که بحث ها مدیریت بشه، چون بحث ها چند ساعتیه، یه ذره رهاش کنید به هم میریزه. ما الان اصل تشکیل حکومت، حالا در چه قالبی باشه، ممکنه قالب ها و فرمهای مختلفی ارائه بشه، یه فرمش مثلا آسیبش کمتر باشه، یه فرمش آسیبش بیشتر باشه، یه فرمش مصالحش بیشتره، یه فرمش مصالحش کمتره. لذا من توقعی که از دوستان دارم اینه که کنار درس ما یه سری مطالعات تاریخی هم داشته باشن. اخیراً یه کتاب خوبی رو دیدم چاپ شده، راجب دولت‌های شیعی در طول تاریخ بررسی کرده، دولت‌هایی که آمدن در طول تاریخ و به هر حال تلاش داشتن مسائل شرعی رو مراعات کنن. نمیخوام بگم الزاما همشون حکومتشون اسلامی بوده، ولی به هر حال فقها ناظر عالی بودند یا در حرم قدرت بودند، مثل صفویه، مثل سربداران. سربداران مشهد خراسان وقتی میان، میدونید که از شهید ثانی، از شهید اول درخواست رساله عملیه میکنن و دروس جناب شهید اشتباه نکنم یا خود متن لمعه، الان یه لحظه شک دارم، دروس شهید یا متن لمعه کتابی است که برای اینا نوشته میشه. به هر صورت خب اینا یه شکل خاصی از حکومت به اصطلاح اسلامی است که حالا بعداً شکلشو بحث میکنیم. از این جهت به نظرم باید اینا رو در نظر بگیرید. بله یه قرائت مثلا خشن، تنگ و به شرط لا، یا مثلا بدون رهبران حکیم، بدون نیروهایی که بیتونن کار رو دست بگیرن، خب طبیعی است که ممکنه بعضی وقتا آسیب بزنه که میره جزا همون موردی که ما عرض کردیم. من دوستان بعضی رفقا گرایی میکنن شما زود رد شدید. نه، من درسته درسمون هفته یه روزه، ولی اگر ماهی یه روزم بود من اصرار نداشتم که از یه بحثی سریع رد بشم. احساس میکنم بیشتر از این نیست بحثی که ما بخوایم معطلش بشیم. البته سلیقه ها مختلفه، اینا که دارم عرض میکنم مال بعد از درسه که دوستان میان و به هر حال بحث خارجم هست باید چیز کرد. اگر اجازه بدید من برم سراغ روایات، فقط یکی دو نفر سوال کنم. اگر
اینکه می‌فهمید که اگر این مشکل پیش اومد که باز میشه دین مردم از دست بره، بعد این میشه مانع و اون موقع میگیم یه جواز رو صادر نمی‌کنیم، اینطورا نمی‌تونیم بگیم که شما بیاید مثلا بیاید یه حکومت تشکیل بشه، انصار به وجود بیاد، بعد بگیم خب حالا الان این مقدار دین مردم دچار خطر شده، حالا این حکومت برو کنار. اینطور نیست، وقتی یه حکومتی اومد دیگه ادامه پیدا میکنه، اینطور نیست که هر موقع خواستیم عوضش کنیم، یعنی اون دستور جواز که محبت داریم دیگه ادامه پیدا میکنه. بعد چون محتمل قویه، یعنی از میان رفتن دین مردم به خطر افتادن دین مردم محتمل قویه، باید کنترل کرد، ولی که احتمال ضعیف باشه این وضعیت.
خب ببینید اونا دیگه بعد میوفته تو حکم عقل. اولا طبق این بیانی که ما داریم اینجور نیست، محتمل هم قوی نیست. سوال اینه دیگه، تجربه تاریخ هم، یعنی هم میخوام بگم اینایی که اینجور صحبت میکنن گاهی وقتا گز نکرده پاره میکنن. نمیخوام مثلا ما هم چشم هم بذاریم، ولی اینطور نیست، یعنی تجربه تاریخی ما این نیست. بله اون دیگه لاین خودشو داره به قول معروف. اگر واقعا گفتیم دفع ضرر محتمل لازمه، خب ما اینو لازم نمیدونیم، در جای خودشم گفتیم اصلا نصف کارهای ما بر اساس ضرر محتمله. شما سرمایه گذاری میکنید، احتمال ضرر میدید، وارد یه معامله کلان میشید، احتمال ضرر میدید، یه جا میخواد یه موافقت اصولی بگیرید برای یه معدن، احتمال ضرر میدید، مسافرت میدید، احتمال تصادف میدید. این که معروف شده که ضرر محتمل دفعش واجبه، خیلی بنیان عقلی نداره. ضرر محتملی که در کنارش احتمال مصلحت غالب نباشه، و الا نصف زندگی ما بر اساس همین احتمالات داره میره جلو. ما میریم مسافرت، احتمال تصادف میدیم دیگه، گاهی وقتا احتمالش هم ضعیف نیست، میره یک کشور مثلا جنگی، ولی خب یه ماموریتی داره، ولی به هر حال حساب میکنه میگه احتمال ضعیفه، میره. یا مثلا میخواد 10 میلیون تو یک کار اقتصادی سرمایه گذاری کنه، میگه درسته ممکنه 100 میلیون پول من بره، ولی اگر به سودآوری برسد دیگه محشره، صدها میلیون سود میاره، زوارد میشه. اینا همینطوره، این تو مسائل علمی هم نه. ولی بله، اگر آنقدر محتمل قوی بود و آنقدر احتمال مصلحت ضعیف بود، پشتش هم یک کار دقیق میدانی صورت گرفته بود، بله. و الا شما تصور کن حکومتی بیاد کنترل هم داشته باشه، با همین حال بحثی که کردیم، خب وقت چه آثاری داره، چه ثمراتی داره. به هر صورت بذارید من رد بشم. اما روایات، این روایات فضلا حدود 40 ساله، میدونید مثل استخون لای زخم، گاهی تو بزنگا خب افرادی استفاده میکنن، الزامن هم نمیگیم حالا قصد بد دارن، قصد سو دارن، بحث علمی داریم ما انجام میدیم. ببینیم در روایات چه خبره. روایاتی که بعضی تمسک میکنن از نظر سند، از نظر دلالت، میرسیم به عدم مشروعیت یا نه؟ آقایون، روایات رو جناب شیخ خور تو برگم هست، آدرسم دادم، در جلد 15 وسائل از این 30 جلدی ها، تو باب کتاب جهاد، جهاد عدو، باب 13، 17 روایت آورده. از خارج دقت کنید، نمیخواد برگر رو نگاه کنید. عنوان باب اینه: باب و حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم علیه السلام، صلوات الله علیه. حکم خروج، خروج میدونید یه علیه داره دیگه، یعنی خروج علا دولت حاکم یا قدرت حاکم با شمشیر. حالا این شمشیر که منظور خود نفس شمشیر نیست، اون زمان شمشیر، یعنی با سلاح، نه مثلا خروج فرهنگی بکنه، جنگ نر. حالا امروزی ها اینا رو شیخ خور خبر نداشته، لذا میگه حکم الخروج به سیف قبل از قیام حضرت. قیام هم قاعدتا منظور ظهور دیگه، چون حضرت اینطور نیست که دو تا مثلا قیام، یک قیام قبل از ظهور داشته باشن. گاهی بعضی گفتن ظهور صغرا، ظهور کبرا، اما کس نگفته قیام اول، قیام دوم، حداقل ما نشنیدیم و نمیدونیم. در هر صورت آقایون، ایشون ذیل این باب 17 تا روایت میاره. مرحوم نوری، میرزای نوری، که میدونید مستدرک الوسائل نوشته، یعنی به نظر خودش روایاتی که شیخ خور میتونست بیاره ولی نیاورده، به همین خاطر هم میگه مستدرک الوسائل، یعنی اونچه که از وسائل فوت شده و قابل جبرانه. ایشون هم همتی در باب 12، چون بعضی از ابواب مستدرک وسائل روایت نداره، شمارش کم میشه، مرحوم شیخ خود باب 13، مرحوم نوری باب 12، یه شماره کمتر. ایشون هم 14 روایت میاره. خب حالا روشنه که ما بخوام با این درس یک هفته، یعنی ضرورت نداره، ضرورت داشت ما اصلا حساس نبودیم. باید مثلا روایاتی که بیشتر مورد استناد بوده، سند محکمتری داره بیاریم و البته بعد یه مدیریتی بکنیم و آدرس به شما بدیم. ضمن این که خب ما امروز شاید مثلا یکی دو روایت رو برسیم بخونیم، برای هفته آینده انشاءالله که میاید ببینید روایات رو، نمیگم با خودتون بیارید، حداقل روایات رو ببینید، یه پیش مطالعه بشه، ما یه مدیریتی بکنیم انشاءالله با همین یکی دو هفته جمعش کنیم و الا وارد بشیم طولانی میشه، ضرورت هم نداره، با یه مدیریت میتونیم روایات رو کنترل کنیم. ضمن من به شما بگم تو این روایات عمدتاً ضعیف السنده، عمدتاً، اما روایات صحیح حتی صحیح اعلایی به قول بعضی ها داریم، مثلا این روایت اول که تو برگه هست، سند خیلی ضرورت نداره بررسی کنیم، میخوام روش درس رو یاد بگیریم ما، ولی گاهی وقتا هست ببینید، چون درسته روایات شاید نزدیک به 30 تا روایت باشه، اما ممکنه تو اینا مثلا یکی دو روایت یه جمله خاصی داشته باشه. اگر روایتی جمله خاصی داره، نمیتونیم بگیم بررسی سند لازم نیست. اونجایی که بخوام اون برداشت خاص رو بکنیم، باید سند رو بررسی کنیم. این که 30 تا روایت نیست. بله در مضامین مشترکشون دیگه بررسی روایت لازم نیست. دیدم بعضیا البته نه تو این بحث، در موارد مشابه شروع میکنن بررسی روایات، یا بعضی میگن نه روایات مستفیض است تمام. اینجا تو بحث‌های اجتهادی باید متوجه باشید، اگر میخواید یه مضمون مشترکی از این روایات برداشت کنید، سند نمیخواد که وقتی 30 تا روایت، 20 تا روایت، 10 تا روایت باشه که دیگه سند نمیخواد. اگر میخواد یه بند خاصی رو استفاده کنید، البته اونجا لازمه که بررسی بشه. حالا خوشبختانه این روایت اول اصلا معطلی هم نداره، تمام رجالش از اعیان شناخته شده شیعه. محمد ابن یعقوب دیگه برگر رو نگاه میکنید دیگه، جناب کلینی همیشه گفتیم از ما تا کلینیش تمامه، چون کتاب کافی در دسترس ما هست، انتساب این کتاب به جناب کلینی شکی درش نیست، کسی هم نگفته این کتاب در طول تاریخ دستخوش تغییر شده، کتاب مشهور بوده، از کتب اربعه شیعه است، اینجور کتاب ها دیگه دستخوش تغییر هم چون بلا فاصله معلوم میشه. پس ما نزدیک به یعنی بیش از 1000 خورده سال حالا تولد جناب کلینی، مرگ کلینی، دیگه سند نمیخوام. محمد ابن یعقوب بله، ولی خب به قول خودمون انومن هست، من این حواسم بود. مثلا اگر قبلیاش در حد اطمینان و قطعه، راجع به روزه در حد وثوق معتبره، تذکر دادن تذکر خوبی بود، منم حواسم بود ولی الان داشتم قافل. میگن چون از کتاب روزه کافیه، جلد 8 روزه میشه، در روزه یه بحثایی هست. محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم قومی، خب از رجال، پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم که بارها و بارها گفتیم ایشون ولو ثقتون در حقش نگفتن، ولی شیخ قومیین سخیر، یک کسی بخواد در قوم تو اون فضای سخیر که بغداد متهم میکردن گاهی قوم رو به سخیری، و یک کسی نقل میکرد از قوم بیرونش میکردن، گفتن جای تو قوم نیست، و یکی میشه شیخ القومیین. تعجبه مثلا بعضی میگن روایاتی که پدر علی ابن ابراهیم باشه این حسنه است، نه این حتما معتبر است. البته ما هم تنها نیستیم، بزرگان فن هم اینو فرمودن. صفان ابن یحیی و عیسی ابن قاسم، نمیدونم غیر منصرفه یا منصرفه، ایس منصرفه یا غیر منصرفه، منصرفه بسیار. ایس ابن القاسم، اینجور میگم بخونید. روایت اینه دیگه، با هم خط میبریم سریع. میگه شنیدم از آقا امام صادق میفرمودن علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له ونظروا لانفسکم، مواظب خودتون باشید. فوالله، این بحث مواظبت گویا یه جهت خاصیه، مثلا این که امرتون رو به کی واگذار میکنید، دنبال کی راه میفتید، از این جهت امام نظر دارن، از بعدش معلوم میشه. امام گفتن ان الرجل لیکون له القنم، چند تا گوسفند داره، قنم اسم جنسه دیگه، میدونید گوسفند زیادم شامل میشه، گله یه گوسفندی داره، فیها الرائی، یه چوپانی داره این گله، فاذا وجد الرجل هو اعلم بقنمه من الذي هو فيها يخرجه، بازنشستش میکنه، و یجیع بذلک الرجل الذي هو اعلم بقنمه من الذي كان فيها، اونو میذاره کنار، اونو میاره، همون که امروزه میگن شایسته سالاری، ای کاش فرهنگ بشه، اجرا بشه، هم قانون بشه هم عمل بشه، شایسته سالاری. والله لو کانت لأحدکم نفسان، خیلی قشنگه این روایت ها، همش چفت همه، یه جور معنا نکنیم، ای فکر کنیم امام دارن تکه تکه صحبت میکنن، الان میخوان زمینه درست کنن بگن از تجربه استفاده کنید، یعنی جوری نشه که بدون آگاهی بی‌محابا بکار. ببینید چجوری وارد میشن، میگن به خدا قسم اگر برای شما دو تا نفس بود، شاید منظور یعنی دو تا حیات، مثلا دو تا 80 سال عمر می‌کردید، یقاتل به واحدت یجرب بها، تجربه با اون میآموخت، ثم مکانت الاخرى چی باقیه، اون دومی که باقی میمون طبق اون تجربه گذشته عمل میکرد، فعمل علی ما قد استبان لها، یعنی اگر این ارزش داره که انسان دوبار عمر کنه، یه بار تجربه، یه بار تو اون تجربهش آزمایش، حالا مقاتله منظور یعنی رفت و برگشت، زحمت بکشه، اجتهاد کنه، حتی بجنگه، هر کار بکنه، ولیکن چه کنیم که لهو نفس واحده ازا ذهبت فقط والله ذهبت، وقتی بره رفته، وقتی هم بره چی؟ دیگه توبه هم میره، یعنی پشیمانی هم فایده نداره، بیم حال پشیمان شدیم، خب قسم مازا آدم پشیمان بشه بیتونه جبران کنه خوبه، ولی پشیمان وقتی بره دیگه زمینه توبه، توبه یعنی این که انسان تجدید نظر بکنه، پشیمان بشه و بیفته تو مسیر درست، اینم دیگه از بین میره. فانتم، حالا دارن از این مقدمات استفاده میکنن، احق ان تختارو لانفسکم ان عطاکم آتن مننا، شما مثلا شیعیان، اگه اینجور معنا کنیم، شما شیعیان خیلی سزاوارتر هستید که یه رهبری، یه بزرگی انتخاب کنید برای خودتون، اگر یه کسی از طرف ما بیاد، ما اهل بیت، یعنی امامی بیاد، معصومی بیاد، حالا اینجوری معنا کنیم تا ببینیم بعد چی میشه. بله اگر یه نفر از طرف ما بیاد، شما باید انتخاب کنید، یعنی شما شیعیان خیلی احقید برای انتخاب تا دیگران، چون شما با اهل بیت ارتباط دارید، آشنایی دارید با معارف اینها. حالا اینجا دقت کنید، یعنی سه قسمت این روایت محل بحث ماست، اینا محل بحث ما نبود، اینجا که نمیدونم پررنگ هم شده یا نشده، اینجا پررنگ شده، جایی که پررنگ شده محل شاهده. فنظروا علی ای شیء تخرجون، دقت کنید دنبال چی خروج میکنید، بر چی خروج میکنید، و دنبال چی هستید. ولا تقول و خرج زید، حرکت زید نباید برای شما الگو بشه. فان زید کان عالمن و کان زید ابن علی ابن حسین دیگه صدوقن. یکی از روایاتی که استناد کردن بهش راجع به شخصیت زید اینه، چون شخصیت زید خب بدون حاله از ابهام نیست، زید یحیی ابن زید. از روایاتی که بزرگان ما فقها محدثان که نظر مشهورم هم همینه راجع به شخصیت زید، این روایته که امام میگن او حسابش فرق داشت. ولم ید اکم الی نفسه، تفاوت زید با دیگران اینه، یه دفعه زید خروج میکنه، یه دفعه ابو مسلم خراسانی خروج میکنه، یه دفعه اهل بصره خروج میکنن، حالا یه رهبری هم داشتن اسمش یادم نیست. زید لم ید اکم الی نفسه، زید دعوت نمیکرد به خودش، دکان نبود. انما دعاکم الی رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله. او دعوت میکرد به رضا. خب رضا مصدره، ولی معمولا معنای مرضی میده. مصدر وزنن اسم المفعول معنن، چون جای زیاد میخونید شعارشون بوده ما دعوت میکنیم به رضا، یعنی به یک کسی که مورد رضایت اهل بیته. گویا امام میخوان بگن اگرم ایشون قیام میکرد کارش به جای میرسید، کار رو به ما واگذار میکرد. اما این برخلاف مثل بن الحسنه، این تاریخ ها رو بدونید که امام دارن به کجاها میزنن، امثال عبدالله ابن حسن، ابراهیم ابن حسن، نفس زکیه. خب اونا با اینکه با امام صادق از بنی الامام بودن دیگه، از طریق امام حسن، ولی متاسفانه نرسیدن. حتی پدر ابراهیم و عبدالله در اون نشست مدینه، نه خود مدینه، اطراف مدینه، به امام جسارت کرد، به امام صادق گفت شما با ما بیعت نمی کنید از او حسادته. چقدر بیادب. حالا بعدن میگن آدم خوبی بود، خوبی شد، حالا یه مثلا فلته هم داشت. به هر صورت اینقدر شناخت داشتن که بعد امام فرمودن اون قوازرد رو میبینی، این دوتو بچه تا رو میکشه. حالا اون موقع دیگه جان من و جان تو و قربانت برم و اینا بودا، ولی امام گفته این قوازرد، این که اونجا نشسته و قبای زرده، این دوتا پسرتا رو خواهد کش، خیال راحت باشه. منصور دوانقی بود دیگه، و بعدم هر دوشون از پا در آورد و کش، یکیشون در کوفه کش، اصلا خراب کرد زندان رو سرش و دوتاشون از بین برد، فکر کنم خود پدر رو هم از بین برد. حالا اینا دیگه مطالعات سابق ماست. حضرت دنبال اینن، میگن یه دفعه مثل اون بن الحسنن، یه دفعه نه مثل جناب زیده. ولو زهره لوفا بما دعاکم الی، اگر ظهور میکرد غالب میشد وفا هم میکرد به آنچه که شما رو خونده. انما خرج الی سلطان مجتمع لینقذه، زید خروج کرد به یک حکومت متمرکزی که میخواست بشکنه او رو. اما فالخارج منا اليوم الى اي شيء يدعوكم الى رضا من آل محمد، این استفهام انکاری هستا، درست بخونیم. اگر امروز یه نفر بیاد میخواد شما رو به چی بخونه؟ به رضا من آل محمد. فنحنو نشهدكم انا لسنا نرضا به و هو یعسینا الیوم و لیس معه احد و هو اذا کانت الرایات و الالویه اجدر ان لا یسمع منا. یعنی حضرت میخوام بگم اگر کسی بیاد بنا نیست کارو دست ما بده. شاید بیشتر ناظر به حوادث بصره و حوادث خراسان داشتن، ابو مسلم خراسان اینا چیز بودن دیگه، اینا میخواستن اهل بیتو بکشن وسط. و ابو مسلم حتی نامه فرستاد به امام که خروج کنید، ما با شما هستیم، خراسان با شماست، که امام نامش رو اصلا دارن باز نکرده انداختن تو آتش و نامه سوخت. میفهمیدم مثلا اینا الان که کسی ندارن با ما نخواهن بود، ولی وقتی رایات و علویه باشه که سزاوارتر است که از ما شنوایی نداشته باشن. فقط یه استثناء داره، الا من اجتمعت بنو فاطمه من. مگر کسانی که بنو فاطمه باش باشن، اهل بیت باش باشن. فوالله ما صاحبكم الا من اجتمعوا علی. اینجا دیگه آماده میکنم برای اصل ظهور، میگن صاحب شما کسی نیست، اینم یکی از شاهداست، یعنی اونی که میتونه قیام بکنه، اونی که میتونه قیام و هدایت بکنه کسی نیست مگر کسانی که بنی فاطمه، بنو فاطمه باش باشن. حالا ممکنه ماه رجب باشه، ازاکان رجب. این روایت باعث شده که بعضی میگن ظهور حضرت دلی که از این ماه هاست رجب. بعضی گفتن رجب ظهور صغراست، رمضان ظهور اصلیه. از این روایات استفاده کردن، گفتن وقتی ماه رجب باشه فاقبلو علا اسم الله عز و بشه تابید. اگر کسی ظهور کرد از بنو فاطمه ماه رجب و یه وفاقی برش بود، نه یه کسی پیدا بشه، یه جوانکی 20 نمیدونم یا 19 ساله ادعا کنه من باب الی امام زمانم، بعد فرداش یه دانشجوی کذایی پیدا بشه، بعدش یه کسی مقابل همه علما و بزرگان فقها، نه. ولی اگر یک تجمعی شد و این احببتم ان تتأخروا الی شعبان فلا زیره، میتونیدم تا شعبان تأخیر بیاندازه. و این احببتم ان تصوبوا فی اهالیکم، اگرم احیانا ماه رمضان بود و تبلیغ بودید و خواستید ماه تبلیغ دو تمام بشه و روزتونم بگیرید، فلعل ذالک اقوا ان یکون لکم، بعد ملحق بشید. خلاصه ماه رجب، البته معلومه اگر حضرت ظهور کنن و دستوری بدن که نمیشه دیگه حالا رجب من میذارم رمضان، اون دیگه بستگی داره به دستور آقا، معلومه دیگه. احادیث و دوستان درست معنا کن تو یه فضای طبیعی. بعد گفتن و کفا کن به سفیانی علامه، گویا مثلا این کسی میپرسه که این اجتماع بنو فاطمه، اجتماع به استاک مورد نظر شماست چیه؟ میگن وقتی سفیانی ظهور کنه. بین علاماتی که میدونید در ملاهم آمده، بعضی از علائم خب قطعی نیست، ولی بعضی از علائم رو میگن حالا یا قطعی یا شبه قطعی. از علائمی که تو روایات ما خیلی روش تاکید شده بحث سفیانی هست. آقایون روایت از نظر سند روشنه، اون جایی که ما خط کشیدیم ها دیگه نهایت استدلال ها تو اونهاست. آیا از این در میاد که هر خروجی قبل از قیام نارواست، هر قیامی، هر تشکیل و حکومتی، و ما باید البته کار علمی بکنیم، کار فرهنگی بکنیم؟ اینم بگم دوستان، یه وقت کسی به این روایت تمسک کرد فوری نگیم پس وزعن الید علی الید، نه. یا مثلا تلاش کنیم فساد زیاد بشه، نه. این لم یتوفى بهی احد عاقل، و به کسی هم نسبت بدیم باید واقعا ثابت بشه، و الا خب تو نسبت دادن همون مسئولیم. اما این که کسی بخواد قیام بکنه، حالا آیا این نهی این ملازمه داره با نهی از تشکیل حکومت یا نه، اینا بحثایی است که باید هفته آینده. دوستان یکی از روایت اصلیمون اینه، ما اگر از پس این روایت در بیایم، چون هم سندش خیلی عالیه هم دلالتش، یعنی تو نسبت با این سایر روایات ها، از این اگر بر بیان دیگه روایت دیگه خیلی مشکل ایجاد نخواهد کرد. خیلی فکر کنید برای هفته آینده.